تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
17 چهره سرشناس جهان خواستار توقف اعدام سکینه محمدی آشتیانی شدند. مهدی کروبی از وضعیت زندانیان رجایی شهر ابراز ناراحتی کرد. و 3.5 میلیون کودک پاکستانی در مرز ابتلا به بیماری‌های مرگبار قرار دارند. سلام به شنوندگان رادیو فردا، ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران و در اینجا 4:30 بعد از ظهر دوشنبه 25 مرداد 1389 خورشیدی رو پشت سر می‌گذاریم که برابر با 16 اوت 2010 میلادی است. محمد زرقامی هستم، در یک ساعت آینده در کنار شما خواهم بود و در کنار من هانا کاویانی است که اگر از صبح، یعنی تقریبا از ظهر رادیو فردا رو گوش داده باشید با صدای هانا آشنا هستید که خبرها رو برای شما خونده تا این لحظه و در پایان روز کاری خودش همراه من هست در نیمه اول مجله شامگاهی با مروری بر تازه ترین خبرها. پس از خبرها در کنار ما باقی بمونید که مطالب شنیدنی بسیاری رو داریم که با شما قسمت خواهیم کرد. هانا
با سلام. 17 چهره سرشناس جهان از جمله نویسندگان، فیلسوفان، برندگان جایزه نوبل و ستاره‌های هالیوود روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا از اعدام وی خودداری کند. نویسندگان این نامه که در میان آنها نام افرادی چون میلان کندرا نویسنده چک‌تبار، برنار هانری لوی فیلسوف فرانسوی، جودی ویلیامز برنده نوبل صلح، میا فارو و جولیت بنوش بازیگران سرشناس سینما و مرجان ستراپی نویسنده ایرانی به چشم می‌خورد برای توقف اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی خواستار مداخله فوری جهانیان شدند. به گزارش سهام نیوز، وبسایت مهدی کروبی، این رهبر مخالفان دولت روز دوشنبه در دیدار با خانواده حشمت الله تپرزدی، یکی از زندانیان سیاسی ایران، از وضعیت زندان رجای شهر ابراز ناراحتی کرد. آقای کروبی در این دیدار با ابراز ناراحتی از وضعیت وخیم زندانیان سیاسی زندان رجای شهر و سخت بودن شرایط ملاقات و دوری راه برای خانواده‌ها ابراز امیدواری کرد که این زندانیان به زودی آزاد شوند. حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و از اعضای مؤسسه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان، پس از تظاهرات هواداران جنبش سبز در عاشورای گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به زندان رجای شهر منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، خانواده‌های 16 زندانی اعتصاب کننده اوین روز دوشنبه در اعتراض به ممنوع ملاقات بودن این زندانیان در مقابل در اصلی اوین تحصن کردند. بنابراین گزارش، خانواده های این زندانیان روز دوشنبه برای سومین هفته متوالی اجازه ملاقات با زندانیان را نیافتند. جمهوری اسلامی ایران میگوید ساخت سومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را در اوایل سال 1390 آغاز می‌کند. اعلام این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که قدرت‌های جهان تحریم‌های تازه‌ای را برای مهار برنامه اتمی تهران تصویب کردند. وبسایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز یکشنبه به نقل از علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، خبر داد که جمهوری اسلامی 10 مکان جدید را برای دایر کردن تأسیسات اتمی در نظر گرفته است و ساخت یکی از این تأسیسات تا پایان سال جاری و یا طی اوایل سال بعد آغاز خواهد شد. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، پرتاب ماهواره از سوی ایران به دلیل آنچه لزوم انجام آزمایش‌های بیشتر و تکامل پروژه خوانده شده به تعویق افتاد. رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، روز یکشنبه به رسانه‌های داخلی ایران گفت پرتاب ماهواره رصد 1 که قرار بود در این ماه در مدار قرار بگیرد به نیمه دوم سال جاری موکول شده است.
سپاسگزارم از هانا که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داد، البته نه تنها من بلکه شما شنونده عزیز رو. ولی چه در این مجله شامگاهی با اعلام ساعت 7:04 بعد از ظهر در ایران خواهید شنید. خبرهایی درباره سومین پایگاه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. امارات متحده عربی درباره جمهوری اسلامی ایران هوشیار باشد. این را معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید. و حالا اعدام به جای سنگسار، مسئله‌ای که پای چهره‌های سرشناس جهان را به میان کشیده است. نگاه منتقدان، از آتیه طرح تامین آتیه در 20 سال آینده خواهید شنید. حمله احتمالی نظامی آمریکا یا اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، مقاله پشت مقاله و البته گلهای جاویدان. یادی از گلهای جاویدان میکنیم در نیمه دوم مجله در برنامه های گفتگوی ویژه و گزارش ویژه هفته. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از 12 معاون محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، از ایجاد سومین پایگاه هسته‌ای ایران برای غنی‌سازی اورانیوم خبر داده. شماری از رسانه‌های گروهی جهان انتشار این خبر رو نوعی کشیده به روی تلاش‌های بین‌المللی در راه واداشتن سران جمهوری اسلامی ایران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در این کشور دانستند. علیرضا طاهری و گزارشی در همین ارتباط که با هم میشنویم.
علی اکبر صالحی یک شنبه شب گذشته دیشب اعلام کرد جستجو در پی مکانی مناسب برای ساختن 10 تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم در ایران پایان یافته و کارهای ساختمانی یکی از آنها تا پایان سال جاری یا اوائل سال آینده شمسی آغاز خواهد شد. همکنون تأسیسات نطنز در مرکز ایران به غنی‌سازی اورانیوم اختصاص دارد و تأسیسات کوچکتری در فردوی قم برای همین کار در دست ساختمان است. آقای صالحی که تحصیل کرده MIT آمریکا، یکی از پیشروترین دانشگاه‌های جهان است، پیشتر گفته بود که تأسیسات هسته‌ای ایران در مناطقی ساخته خواهد شد که آنها را نتوان از هوا بمباران کرد. آقای صالحی محل سومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران را مشخص نساخت. آمریکا و اسرائیل دو مخالف سرسخت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای برای جلوگیری از تجهیز تهران به سلاح اتمی، گزینه حمله نظامی به ایران را هیچگاه کنار نگذاشتند. با این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همواره تأکید کرده که امیدوار است فشارهای بین‌المللی بر تهران سران جمهوری اسلامی را به جمع و تفریق خردمندانه سود و زیانشان وادارد و سرانجام دریابند که هزینه سرکشی آنها در برابر خواست بین‌المللی بسیار بالاتر از آن است که تاکنون می‌پنداشتند. جمهوری اسلامی تاکنون در برابر این خواستها ایستادگی کرده و پی در پی یادآور شده که برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است و جنبه نظامی ندارد. به گفته سران تهران، ایران برای رساندن سوخت اتمی به نیروگاه‌هایی که در آینده خواهد ساخت به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نیاز دارد. از سوی دیگر منتقدان جمهوری اسلامی می‌گویند موجودی اورانیوم شناخته شده در ایران برای سوخت تنها یک نیروگاه و فقط به مدت 7 سال بسنده است و در نتیجه جمهوری اسلامی اگر هم نیروگاه‌های هسته‌ای تازه‌ای بسازد، سرانجام ناگزیر از خرید اورانیوم از بازارهای بین‌المللی خواهد شد. محور بازار بین‌المللی اورانیوم همکنون کشور کانادا است و استرالیا بیشترین منابع شناخته شده اورانیوم در جهان را دارد. در این گیرودار شماری از تحلیلگران با اشاره‌های پی در پی اسرائیل به لبریز شدن کاسه صبرش در برابر جمهوری اسلامی، احتمال حمله نظامی آن به تأسیساتی در ایران را روز به روز پررنگ‌تر از گذشته می‌بینند و می‌گویند با خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق تا 2 هفته دیگر این احتمال پررنگ‌تر هم خواهد شد.
گزارش علیرضا طاهری رو شنیدید. ما در همین حال و هوا بگذارید باقی بمونیم. استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، از مقام‌های کشور امارات متحده عربی خواسته تا در مورد جمهوری اسلامی ایران هوشیار باشند. آقای لوی در سفرش به امارات متحده عربی مقررات جدید ایالات متحده آمریکا درباره تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران رو تشریح خواهد کرد. گزارشی رو بشنوید از همکار ما سام هدا در دبی.
استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز دوشنبه در ابوظبی با مقامات اماراتی درباره تحریم‌های سازمان ملل متحد بر علیه برنامه اتمی ایران به گفتگو نشست. دیدار لوی از امارات در چارچوب سفر او به خاورمیانه انجام می‌شود و در این سفر او از کشورهای بحرین و لبنان نیز بازدید خواهد کرد. لوی در گفتگو با خبرگزاری رسمی امارات وام گفت که در این سفر می‌خواهد مطمئن شود که همکاران آمریکا در منطقه از مقررات جدید آمریکا در این زمینه آگاهی کافی داشته باشند. او گفت که اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا نیز در چارچوب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مقرراتی را وضع کردند. لوی گفت که این سفر فقط به خاورمیانه محدود نمی‌شود و در اسرع وقت هیئت‌هایی به کشورهای برزیل، اکوادور، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه نیز اعزام خواهند شد. به گزارش خبرگزاری امارات، لوی در این سفر درباره اقدامات ایران در یافتن مراکز تجاری دیگر و دور زدن تحریم‌ها از طریق شرکت‌های سوری، اسناد مالی دستکاری شده و بارنامه‌های جعلی با مقامات اماراتی گفتگو خواهد کرد. لوی گفت که کشور امارات به آسیبی که این گونه اقدامات به اعتبار این کشور وارد خواهد کرد حساس است و با دقت این امور را زیر نظر دارد. لوی اخطار کرد که با منزوی شدن ایران این پنهانکاری‌ها ادامه خواهد یافت و لازم است تا این عملیات شناسایی و متوقف شوند. این مقام بلندپایه آمریکایی گفت که از دوستی و پیوند گسترده و عمیق امارات با آمریکا ابراز قدردانی می‌کند. لوی گفت که دولت آمریکا موقعیت امارات را در ارتباط با روابط دیرینه و پیوندهای خانوادگیش با ایران درک می‌کند، اما نسبت به چالش‌های موجود بر سر اعمال قاطعانه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز حساس می‌باشد. او گفت از آنجایی که دولت امارات نیز نگران فعالیت‌های غیرقانونی ایران در آن کشور است، آمریکا به رایزنی‌های خود با این کشور و سایر کشورها درباره شناسایی این خطرات و راه‌های مقابله با آن ادامه خواهد داد. استوارت لوی در گفتگوی دیگری که روز دوشنبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز انجام داد، به اقداماتی اشاره کرد که ایران برای نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد انجام می‌دهد. و از آن جمله می‌توان به استفاده این کشور از خطوط ملی کشتیرانی‌اش برای پیشبرد برنامه‌های اتمی و موشکی اشاره کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب همچنان با شما هستیم، اما از مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بگذریم که مسئله روس هست و به یک مسئله دیگه‌ای بپردازیم که در ایران مدت هاست و میشه گفت که مدت زمانیه دربارش داره صحبت میشه. چند تن از چهره‌های سرشناس جهانی روز دوشنبه نامه‌ای رو منتشر کردن که در نامه خودشون خواستار لغو مجازات اعدام سکینه محمدی آشتیانی شده بودند. خانم آشتیانی که از 5 سال قبل در زندان به سر میبره، متهم به مشارکت در قتل همسرش و زنای محسنه است. خانم آشتیانی بر اساس این اتهام ها به مجازات سنگسار و اعدام محکوم شده که حکم سنگسار او در پی به راه افتادن یک کارزار بین المللی به طور موقت لغو شده. نوشین سید حسینی همکارم نگاهی داره به این درخواستی که چند تن از چهره های سرشناس جهانی داشتند.
شماری از چهره‌های سرشناس جهانی از جمله نویسندگان، فیلسوفان، برندگان جایزه نوبل و ستاره‌های هالیوود روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا از اعدام وی خودداری کند. نویسندگان این نامه که در میان آنها نام افرادی چون میلان کندرا، نویسنده چک‌تبار، جودی ویلیامز، برنده نوبل صلح سال 1997، میا فارو و جولیت بینوش، بازیگران سرشناس سینما، و مرجان ساتراپی، نویسنده ایرانی، به چشم می‌خورد، برای توقف اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی خواستار مداخله فوری جهانیان شده‌اند. در این نامه نسبت به پخش اعتراف تلویزیونی زنی موسوم به سکینه محمدی آشتیانی ابراز تأثر شده است و اعترافات تلویزیونی را عادت مرسوم جمهوری اسلامی برای تحریف‌هایش نامیده است. در این نامه همچنین اشاره شده است که به گفته وکیل کنونی پرونده، خانم آشتیانی پیش از این اعتراف که فرزندانش را به شدت متاثر کرده است، تحت شکنجه واقع شده بود. این چهره‌های سرشناس با افزودن این نکته که آنها و جهانیان قادر به لغو حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی هستند، از جهانیان خواستند چشمانشان را بر روی این صحنه سازی نبندند و نگذارند که این کابوس به واقعیت تبدیل شود. در پایان نامه یاد شده، امضا کنندگان ضمن درخواست آزادی فوری خانم آشتیانی و تبرئه شدن وی از تمام اتهامات، از سازمان ملل متحد خواستند تا ورای پرونده خانم محمدی آشتیانی و به خاطر آزادی و شأن زنان ایرانی، تعهد مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر حذف چنین مجازاتهایی را که ایران در سالهای 2002 و 2008 خود را به آن پایبند کرده است، به آنها گوشزد کند. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 در حبس به سر می‌برد، به اتهام زنای محسنه و همکاری در قتل همسرش به سنگسار و اعدام از طریق دار محکوم شده است که به دنبال اعتراض جهانیان به حکم سنگسار وی، قاضی پرونده چندی پیش این حکم را به طور موقت متوقف کرد، اما حکم به دار آویختن وی همچنان قابل اجراست.
خب، گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید، اما جدا از پرونده سکینه محمدی آشتیانی، اونطور که فهیمه خضر حیدری گزارش میده، در تهران یک زن دیگه هم به اعدام محکوم شده و در آستانه اعدام قرار داره. نام این دختر ریحانه جباریه که به اتهام قتل در زندان به سر میبره و اگرچه وکیل پروندهش میگه که این دختر جوان در دفاع از خودش در برابر تجاوز جنسی مرتکب قتل غیر عمد شده، اما حکمی که پیش روی خانم جباری قرار گرفته اعدامه. محمد مصطفی وکیل این پرونده است که در یک گفتگو شرکت کرده.
خانم ریحانه جباری با یک شخصی آشنا میشن، این شخص اخفالشون میکنه، شخصی بوده که خب از نظر مالی از وضعیت خوبی برخوردار بوده، بعد طرح دوستی باهاش میریزه و در نهایت چون خانم جباری طراح بوده، طراح ساختمان، این آقا به این خانم میگه که من دفتر کاری دارم و قرار هستش اونجا رو مطب خودم بکنم. اینشون قبلا توی وزارت اطلاعات مشغول به کار بودن و گویا با توجه به نامه‌ای که وزارت اطلاعات دادن منفک شدن یا نشدن، اعلام شده که ایشون منفک شده بودن. یک روز این خانم رو ازش میخوان که بیان اونجا، میرن دنبالشون و این خانم با این آقای مقتول تنها بودن با هم دیگه. چندین بار آقا قصد تعرض به این خانم رو داشته که ایشون قبول نمیکنه، واهمه داشته، چون خیلی هم میترسیده از این قضیه. ایشون ریحانه از قبل هم یک چاقوی تهیه کرده بوده. وقتی که میبینه که در معرض
چاقو همراهش بوده، آقای مصطفی بله. با خودش سلاح حمل میکرده، به حال سلاح سرد میشه دیگه.
آره، ببینید، ایشون یه دختر خیلی کنجکاوی بوده و وقتی هم که میبینه که این شخصی هم که باهاش هستش یک فردی هستش که اطلاعاتی هست و یک بگونه شک برانگیز هست، برای اطمینان که شده با خودش چاقو حمل میکنه. بعد که حالا اونجا مسئله پیش میاد، چاقو رو از کیفشون برمی‌داره، از پشت به سمت دستشون، کتفشون میزنن. یعنی ضربه‌ای که وارد میشه از نظر پزشکی قانونی در جای حساس بدن نیست، به خودی خود باعث قتل یک نفر نمیشه، مگر اینکه اون شخص خیلی ازش خون جاری بشه و خونریزی شدید باعث قتل بشه. در مورد این پرونده صرف نظر از دفاع مشروع که وجود داره، عملی که ریحانه انجام داده نوعاً کشنده نیست. بعد که دیگه پرونده تشکیل میشه، ایشون در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی اونجا محاکمه میشن. اونتا تحقیقاتی که انجام میشه خیلی در مورد مسائلی که این آقا انجام داده بود، مقتول انجام داده بود، خیلی بحث نمیشه. چون این آقا با خودش کاندوم گذاشته بود روی میزش، یعنی نشون میداد که قصد تعرض داشته. از طرفی در کنار این دوتا لیوان آب میوه اونجا بودش که ناوشته به قرص های خواب‌آور بود، ولی بازپرسی شعبه به اینها توجهی نمی‌کنه و در نهایت هم شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم به قصاص ایشون رو تایید میکنن. متاسفانه
آقای مصطفی فرمودین که علائمی بوده که سوء نیت بوده و این آقا میخواست مسموم کنه ریحانه رو و نوشیدنی مسموم بوده اونجا، آیا اینا رو در روند بررسی پرونده ندیدن، نادیده گرفتن، یا اینکه قبول ندارن که مثلا این نوشیدنی مسموم بوده؟
واقعا بر من هم جای سوال بود. اینکه دادگاه اومده و اعلام کرده که خب اینکه یک مردی با یک دختری که در این شرایط هست آشنا میشه و آب میوه بهش میده و اینکه کاندوم بهش نشون میده یک خیلی چیز طبیعیه، یعنی یه جوری خواسته که کار مقتول رو توجیه بکنه دادگاه. در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا در چنین مواردی اصل رو میذارن بر دفاع مشروع، ولی در کشور ما به این صورت نیستش. در کشور ما در این گونه موارد اصل رو میذارن بر مجرمیت شخص.
خانم رو شما در مورد اعدامشون صحبت کردین، الان وضعیت چطوری هست؟ آیا در آستانه اعدام هستن یا اینکه
الان ایشون در زندان اوین هستن؟ برای اعدام تاریخ مشخص نشده، پروندهشون ارسال شده به اجرای احکام و اجرای احکام هم منتظر این خواهد شد که از رئیس قوه قضاییه اذن به اجرا بگیره.
خب محمد مصطفی بود که از اعدام یک دختر جوون دیگه میگفت، ریحانه جباری که شنیدید. اما طرح تأمین آتیه، حتما شما این طرح رو باش آشنا هستید، به ویژه شمایی که در ایران زندگی میکنید. طرح تأمین آتیه رو از نیمه شعبان دولت طرحش رو به اجرا درآورده. با اینکه منتقدان از مشکلات قانونی و موانع مالی این طرح سخن میگن، دولتی ها از آینده روشن بچه هایی میگن که این روزها به دنیا میان و زیر پوشش این طرح قرار میگیرن. اما آینده‌ای که طراحان این طرح تصور میکنن با آنچه که کارشناسان منتقد از طرح واریز حساب 1,000,000 تومان به هر کودک ایرانی ازش میگن تفاوت های بسیاری داره. منتقدان میگن 20 سال دیگه با منابع این طرح شاید بتوان 5 یا 6 متر مربع از آپارتمانی رو خرید. خب بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
امروز با 25 میلیون تومان شاید بتوان خیلی کارها کرد، اما دست کم در بسیاری از شهرهای بزرگ و متوسط ایران نمیتوان با این پول صاحب خانه شد. با 25 میلیون تومان پول 20 سال دیگر چه کار میتوان کرد؟ بر اساس محاسبه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است، اگر نرخ تورم سالانه در این 20 سال 10% باشد، ارزش واقعی 25 میلیون تومان در سال 1409 کمتر از 4 میلیون تومان خواهد بود. ارزش حال 25 میلیون تومان در 20 سال دیگر با نرخ تورم سالانه 20% به کمتر از 700 هزار تومان می‌رسد. حال به این فکر کنید با کمتر از 700 هزار تومان چه کار می‌توان کرد؟ شاید از خودتان می‌پرسید این محاسبات برای چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس چرا این محاسبات را انجام داده است؟ این مرکز پس از اجرای طرح تأمین آتیه که از 5 مرداد ماه امسال همزمان با نیمه شعبان محمود احمدی نژاد آن را کلید زد، این محاسبات را انجام داده است تا معلوم شود این طرح تا چه اندازه می‌تواند به اهداف خود نزدیک شود. محمود احمدی نژاد در ایلام به ناگاه از این طرح خبر داد و کمی بعدتر آن را اجرایی کرد.
حمایت دولت برای آینده سازی فرزندانی است که از اول فروردین امسال متولد میشند. دولت تصویب کرده است که به هر فرزندی که از اول فروردین امسال متولد میشود ان شاء الله 1,000,000 تومان هدیه خواهد کرد. ان شاء الله برای آینده فرزندان، برای شغلشون و مسکنشون ذخیره‌ای داشته باشیم.
بر اساس این طرح با به دنیا آمدن هر کودک در ایران حسابی به ارزش 1,000,000 تومان برای او نزد بانک ملی ایران افتتاح می شود و دولت متعهد است هر ماه 100,000 تومان به این حساب واریز کند تا این کودک بتواند در 18 سالگی که اجازه برداشت از این حساب را یافت از منابع آن استفاده کند. اما اعلام اجرای این طرح با واکنش‌های همراه بود که عده‌ای آن را غیرقانونی، عده‌ای نیازمند به تصویب در مجلس و عده‌ای دیگر ناکارآمد خواندند. چرا که به اعتقاد منتقدان طرح تأمیناتی این طرح بدون رسیدن به اهداف خود تنها تعهداتی برای دولت‌های بعدی به وجود می‌آورد. بر اساس محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت اجرای این طرح برای 20 سال آینده دست کم 754 هزار میلیارد ریال تعهد ایجاد خواهد شد. دولت برای اجرای این طرح در سال جاری 500 میلیارد تومان در نظر گرفته، حالان که پیش بینی می شود برای اجرای این طرح 1300 میلیارد تومان مورد نیاز باشد که با این حساب فقط اجرای این برنامه دولت برای یک سال کسری بودجه 700 میلیارد تومانی به همراه خواهد داشت. محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای این طرح را غیرقانونی می‌داند و معتقد است دولتی که به اجرای قوانین تصویب شده پایبند نیست به این مصوبه خود نیز پایبند نخواهد ماند. با این همه محمود احمدی نژاد برنامه مورد نظر خود را این چنین توجیه می‌کند:
ما آرزو داریم و انتظار داریم و این انتظارمون هم دور از دسترس نیست که همین نوزادان، همین بچه های چند ساله امروز، یاران فداکار موعود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشند.
کم نیستند کسانی که این برنامه را در راستای مخالفت محمود احمدی نژاد با برنامه کنترل جمعیت عنوان می کنند، اما باید دید چند نفر در ایران به خاطر 700 هزار تومان حاضرند مشکلات و هزینه های مربوط به رشد و تربیت فرزند بیشتر را به جان بخرند.
گزارش آرش حسنیا رو شنیدید. اگر شما هم در این ارتباط با طرح تامین آتیه نظری دارید با ما در میون بگذارید. اما نوبتی هم باشه، نوبت فریبرز غریبه.
خبر اخراج علی کریمی، ستاره سرشناس فوتبال ایران از تیم استیلازین تهران که روز گذشته رقم خورد، امروز نه تنها در رسانه‌های داخلی بلکه در رسانه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بازتاب داشت. روزنامه الاتحاد امارات نوشته باشگاه استیلازین ستاره سرشناس و صاحب نام خود را به دلیل روزخاری اخراج کرد. کریمی شب گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تکذیب تظاهر به روزخاری در تمرینات تیمش دلیل اخراجش از استیلازین را انتقاد از مدیریت این باشگاه عنوان کرد. علی کریمی سه روز پیش بعد از بازی تیمش با استقلال که به تساوی 2-2 انجامید، در مصاحبه‌ای که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد از مدیریت باشگاه استیلازین انتقاد کرد.
تیم برای قهرمانی فقط نیاز به بازیکن خوب نداره، در حالی مدیریت خوبم میخواد که در رو پشت کارو بگیره و به نظر من امکاناتی نیاز داره تیم تا به قهرمانی سوق داده بشه. فعلا تا این لحظه هیچ، این فصل که شروع شده هیچ کدوم از این امکانات ما ندیدیم جز فقط صحبت و حرف و حدیث، چیز دیگه ندیدیم.
در ادامه رقابت‌های المپیک نوجوانان سنگاپور، امروز تیم بسکتبال سه نفره ایران 18-29 مغلوب لیتوانی شد. شناگران جوان ایران هم امروز در 100 متر پروانه و 200 متر مختلط انفرادی از راهیابی به مرحله دوم بازماندند. روز گذشته یوسف قادریان در کشتی فرنگی در 69 کیلو با کسب مدال برنز اولین مدال کاروان ایران را برمغان آورد. در تکواندو محمد سلیمانی در فینال مقابل ورزشکاری از اسرائیل حاضر نشد و مدال نقره گرفت. تیم فوتبال دختران زیر 15 سال ایران نیز روز گذشته با 1 گل گینه نو را شکست داد و امیدوار به صعود به دور دوم. دیشب در ورزشگاه بدون تماشاگر تختی آبادان در آخرین بازی هفته 4 لیگ برتر پرسپولیس با 1 گل صنعت نفت را شکست داد. سرخپوشان تهرانی با این پیروزی 9 امتیازی شدند و به مکان سوم جدول صعود کردند. زردپوشان آبادانی هم با همان 9 امتیاز قبلی در مکان دوم باقی ماندند، بعد از ذوب‌آهن اصفهان که با 10 امتیاز در صدر جدول ایستاده. امشب در آخرین بازی از هفته اول لیگ برتر فوتبال انگلیس، منچستر یونایتد فصل جدید رونمایی می‌شود. شیاطین سرخ امشب در اولد ترافورد میزبان نیوکاسل خواهند بود. دیشب در این چهارچوب لیورپول و آرسنال به تساوی 1-1 رسیدند. و در فینال مسابقات تنیس تورنتوی کانادا بامداد امروز اندی موری بریتانیایی، مدافع عنوان قهرمانی و مرد شماره 4 تنیس جهان، در 2 ست پی در پی راجر فدرر سوئیسی سید شماره 3 را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو.
من اسمم مارتیک و فامیلیم هست قرخانیان.
یک بار دیگه حرفامو گوش کن.
من تقریبا 4-5 کار خودم تنهایی اجرا کردم، یکی همون ای حریره بی تحمل،
ای حریره بی تحمل، ای شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتن.
من تو هتل هیلتون لندن چندین ماه کار میکردم، منتها گفته بودیم که نگین ایرانیه و فرام، گفتن این آرژانتینیه.
چلچل در میگرد خونش، درده ی راه دوشونش.
مارتیک، خواننده محبوب شما در برنامه یه نگاه تازه، پنج شنبه هفت و نیم شب به وقت ایران.
رادیو فردا گوش میکنید.
خوش اومدید نیمه دومه. اگر که از ابتدا با ما همراه نبودید که خوشحالیم که الان رادیوتون رو روی موج رادیو فردا نگه داشتید تا شنونده تلاش‌های همکارانم در بخش‌های مختلف از جمله بخش خبر باشید که همکنون بهروز کارونی در استودیو همراه منه. و اگر که به هر حال از ابتدا با ما بودید همراه که خوشحالیم. خب آقای کارونی اگه میشه ابتدا شما خبرها رو بگید و بعد بریم سراغ گفتگوی ویژه و گزارش ویژه.
سلام بر شما و همتون شرمندگان گرامی. بروی چشم 17 چهره سرشناس جهان از جمله نویسندگان، فیلسوفان، برندگان جایزه نوبل و ستاره های هالیوود روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا از اعدام وی خودداری کند. نویسندگان این نامه که در میان آنها نام افرادی چون میلان کندرا، نویسنده چکتبار، برنار هانری لوی، فیلسوف فرانسوی، جودی ویلیامز، برنده نوبل صلح، میا فارو و جولیت بینوش، بازیگران سرشناس سینما و مرجانه ساتراپی، نویسنده ایرانی به چشم می‌خورد، برای توقف اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی خواستار مداخله فوری جهانیان شدند. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 در حبس به سر می‌برد، به اتهام زنای محسنه و همکاری در قتل همسرش به سنگسار و اعدام از طریق دار محکوم شده است که به دنبال اعتراض جهانیان به حکم سنگسار وی، قاضی پرونده چندی پیش این حکم را به طور موقت متوقف کرد، اما حکم به دار آویختن وی همچنان قابل اجراست. به گزارش وبسایت سهام نیوز، این و مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت، روز دوشنبه در دیدار با خانواده حشمت الله تبرزدی، یکی از زندانیان سیاسی ایران، از وضعیت زندان رجایی شهر کرج ابراز نگرانی کرد. آقای کروبی در این دیدار با ابراز ناراحتی از وضعیت وخیم زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر و سخت بودن شرایط ملاقات و دوری راه برای خانواده ها ابراز امیدواری کرد که این زندانیان به زودی آزاد شوند. حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی و از اعضای مؤسسه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان پس از تظاهرات هواداران جنبش سبز در عاشورای گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به زندان رجایی شهر منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، خانواده‌های 16 زندانی اعتصاب کننده در زندان اوین روز دوشنبه در اعتراض به ممنوع ملاقات بودن این زندانیان در مقابل در اصلی اوین تحصن کردند. بنابر این گزارش، خانواده‌های این زندانیان روز دوشنبه برای سومین هفته متوالی اجازه ملاقات با زندانیان را نیافتند. به نوشته این وبسایت، ماموران زندان به خانواده‌ها گفتند که این زندانیان همچنان در انفرادی‌های بند 240 به سر می‌برند و ممنوع ملاقات هستند. این 16 زندانی که از حدود 20 روز پیش از هر گونه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شده‌اند، در اعتراض به وضعیت بد زندان از اوایل مرداد ماه اقدام به اعتصاب قضایی چند روزه کرده بودند. و اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با پیشی گرفتن از ژاپن جایگاه دومین اقتصاد جهان را پس از ایالات متحده آمریکا از آن خود کرده است.
خب بهروز کارونی بود و آخرین خبرها. البته منو بهروز کارونی حالا با شما همراه خواهیم بود در این بخش خبری و تا نیمه شب. همونطوری که در ابتدای مجله شامگاهی هم براتون گفتم، مقاله پشت مقاله در مطبوعات آمریکا و غرب البته درباره احتمال حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران یا در ترغیب این دو کشور به این گونه اقدام ها، پیام و پیامد این گونه نوشته ها چیه؟ این رو بگذارید از زبان یک کارشناس بشنویم در گفتگوی ویژه هفته از امیر مصدق کاتوزیان.
دولت آمریکا میگوید به دنبال یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران است. همزمان از سوی دیگر شماری از کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی با نوشتن مقاله‌هایی به ویژه در مطبوعات و نشریات آمریکایی حمله نظامی به ایران را توصیه می‌کنند. برداشت این کارشناسان این است که ایران کماکان فعالیت‌های خود را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد و قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران راه به جایی نخواهد برد. یکی از این مقاله‌ها را آمیتای اتزیونی در مجله بررسی‌های نظامی آمریکا نوشته است. او در مقاله خود حمله به تأسیسات هسته‌ای و زیربنایی ایران را توصیه کرده است و درباره پیامدهای ناشی از این حملات احتمالی می‌گوید اگر آمریکا می‌خواهد ابرقدرت باقی بماند و مهمترین بازیگر سیاسی در صحنه بین‌المللی باشد، باید عواقب حمله به ایران را هم بپذیرد و با آن کنار آید. نقطه بی بازگشت عنوان مقاله تازه جفری گولدبرگ در نشریه آمریکایی آتلانتیک است. او می‌گوید احتمال حمله اسرائیل به ایران تا 10 ماه دیگر بیش از 50% است. علاوه بر این، مایکل آیزنستات و دیوید کریست از مؤسسه مطالعات خاورنزدیک در واشنگتن مقاله‌ای در مجله فارن پالیسی، سیاست خارجی، چاپ آمریکا نوشتند مبنی بر اینکه ایران ممکن است در حمله به منافع آمریکا در خاورمیانه پیش‌دستی کند و از این رو واشنگتن باید مماشات با ایران را کنار گذارد و به اقدامهای جدی علیه ایران دست زند. این نمونه است از خیلی نوشته‌های اخیر درباره حمله نظامی به ایران در مطبوعات آمریکایی که توجه آگاهان سیاسی ایران را برانگیخته است. پیام و پیامد این نوشته‌ها چه می‌تواند باشد؟ میهمان گفتگوی ویژه این هفته منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا از جمله به این پرسش پاسخ میگوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای فرهنگ، درباره این اظهار نظر چی فکر میکنید که گفته میشه تعداد نوشته ها درباره احتمال حمله نظامی به ایران اخیراً در مطبوعات انگلیسی زبان و مطبوعات آمریکایی افزایش یافته؟
در 2-3 ماه اخیر تهدیدات و شایعات و گمانه‌زنی های مربوط به حمله نظامی اسرائیل یا آمریکا و یا مشترکاً به ایران گسترش پیدا کرده. تردیدی نیست که این بحث ها بیش از گذشته در آمریکا در گروه های مربوط به سیاست خارجی، مقاله نویسان، کارشناسان زیادتر شده. من فکر میکنم این موضوع یک دلیل اصلیش اینه که بخش عمده ای از کسانی که این بحث ها رو مطرح میکنن مخالفین آقای اوباما هستند و امروز آقای اوباما مورد انتقاد شدید گروه های دست راستی قرار گرفته و فکر میکنن که در شرایطی که پرزیدنت اوباما ضعیف شده باید فشار بیشتری به او آورد که بخواد با مسئله ایران به طور جدیتری برخورد بکنه. دو تا تفسیر مختلف میتونه داشته باشی. اول اینکه آمریکا و اسرائیل نیت حمله نظامی به ایران ندارند، بلکه هدف از تبلیغات اخیر یا تشدید تبلیغات در حمله نظامی به ایران ایجاد ترس نگرانی در سطح بالای رهبری رژیم ایران به این امید که در اونجا تبدیلی در موضع ایران ایجاد بشه، رهبران ایران انعطافی نشون بدن و امکان دستیابی به توافقی که برای طرفین قابل تحمل باشه بیشتر بشه. این به نظر من یک برخورد منطقی با این گسترش تهدیدات هست، ولی برخورد منطقی دیگه که وجود داره اینه که آمریکا و اسرائیل هیچ امیدی به تغییر موضع ایران ندارند و فکر میکنن که حمله نظامی روز به روز داره ضروری تر میشه، بنابراین باید با جنگ تبلیغاتی و بزرگ کردن تهدید ایران برای موجودیت اسرائیل و ثبات امنیت خاورمیانه افکار عمومی دنیای غرب، آمریکا و اروپا رو آماده کرد که حمله نظامی به ایران رو به عنوان یک ضرورت بپذیرند. در این رابطه نیست تردیدی نیست که مبلغین بسیار زیادی حتی قبل از ماه‌های اخیر همیشه دنبال این گزینه بودند و امروز فرصت بیشتری پیدا کردند که بتونن این گزینه رو به سطح افکار عمومی و به طور کلی محافل سیاست خارجی بکشونند.
اون دسته از کسایی هم که فکر میکنن با حمله نظامی به ایران نمیشه کاری رو از پیش برد و اوضاع ممکنه پیچیده تر باشه، آیا می نویسن درباره احتمال حمله نظامی به ایران؟
تردیدی نیست، مخالفینی هم داره، ولی این مخالفین هیچ کدومشون ارتباط نزدیکی با دولت و یا کنگره و یا کاخ سفید ندارن. اینها منتقدین سیاست خارجی آمریکا هستن غالبشون، و فکر میکنن که این جنگ فاجعه‌ای برای منافع آمریکا در منطقه خواهد بود و به هیچ وجه نمیتونه نتیجه دلخواه رو بده. اونها میگن که حمله نظامی بمبارون تأسیسات هسته ایران یعنی یک جنگ دیگه منطقه، خروج ایران از عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته ای، و به طور کلی میتونه در بهترین شرایط ممکن امکانات ایران رو برای دستیابی به سلاح هسته ای یا توانایی ساختن سلاح هسته ای به تأخیر بیندازه، ولی به هیچ وجه مسئله رو حل نمیکنه. بنابراین اونها روی گزینه دیپلماسی و مذاکره تاکید میکنن. اونها مثلا برای وقتی به کنگره آمریکا میریم و یا به سیاستگزاران مؤثر در حریم سیاست خارجی آمریکا میریم، تأکید روی خطر ایران خیلی بیشتره. ولی در کنار تمام این مسائل، کسانی که به طور کلی در ایران تغییر رژیم میخوان، فکر میکنن که ایران به عنوان یک کشور غیر عرب خاورمیانه میتونه مثل گذشته ها دوره قبل از انقلاب با اسرائیل روابط حسنه‌ای داشته باشه، اونها برنامه تهدیدات خودشون رو ادامه میدن و در این رابطه بهترین یار و بهترین حامی اونها پرزیدنت محمود احمدی نژاد ایران، به دلیل زبان گستاخ و تهدیداتی که او در سخنرانی‌های خودش نسبت به صلح و امنیت و اسرائیل و یهودیان غیر زارک مطرح میکنه.
در این حال در خود ایران محمود احمدی نژاد از جانب منتقدانش توی جناح اصلاحگرا انتقاد میشه بهش که گاهی وقتا نرمش نشون میده در برابر آمریکا. از لابلای این نوشته ها که در مطبوعات غربی انگلیسی زبان در مطبوعات آمریکا منتشر میشه، چی میشه فهمید درباره درک دولت باراک اوباما درباره سیاست های دولت محمود احمدی نژاد و جمهوری اسلامی ایران؟
از ایران صداهای متضادی شنیده میشه، و اگر کسی بخواد موضع ایران رو بر مبنای مواضع و گفته های احمدی نژاد تحلیل و تفسیر بکنه، خیلی به نظر من قابل فهمه که اونها به این نتیجه برسن که در ایران عقلانیت وجود نداره، و چون عقلانیت وجود نداره ایران دنبال منافع ملی و امنیت خودش نیست. یعنی مذاکرات دیپلماتیک، بدبستانها در مناقشات بین المللی بر این فرض استواره که هر کشوری دنبال منافع امنیتی و خواسته های اقتصادی رفاهی خودشه، و در این چارچوب میتونن با بدبستانهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی به راه حلی برسن که برای طرفین قابل قبول یا تحمل باشه. ولی وقتی میگن عقلانیت وجود نداره، یعنی اون دولت دنبال منافع ملی و امنیتی خودش نیست، در این رابطه تأکیدی که احمدی نژاد روی مسئله وحدانیت میکنه که در اینجا ایران از جهت ایدئولوژیک و یا بینش‌های مذهبی در جایی قرار داره که هر هزینه جنگ و حتی کشتار دست جمعی اهمیت نداره، برای اینکه روز قیامت، روز آخرت، بازگشت مهدی و غیر ذلک، این حرفای احمدی نژاد چه در سازمان ملل متحد و چه در مصاحبات و غیر ذلک بحث برداری های جالبی ازش میشه. دست راستی های جنگ طلب در آمریکا و اسرائیل از این گفته ها بهره برداری میکنه که بگن ایران تهی از عقلانیت و خردورزی است، بنابراین برای تئوری جنگ پیشگیرانه توجیهی درست کردن. دوم اینکه کمدین های آخر شب آمریکایی، اونها از همین صحبت های احمدی نژاد و زبانی که به کار میبره استفاده میکنن که او رو به عنوان یک دلغک معرفی بکنن، و خیلی جالبه که بخش عمده ای از مردم آمریکا اطلاعات خودشون رو راجع به مسائل سیاست خارجی از همین شوهای آخر شب تلویزیون های آمریکایی میگیرن، و احمدی نژاد امروز با نهایت تأسف شده چهره جمهوری اسلامی. این چهره مورد استفاده کسانی قرار میگیره که میخوان بگن جنگ پیشگیرانه تنها راه برخورد با ایرانه، برای اینکه ایران در چارچوب منافع ملی و رفاهی خودش عمل نمیکنه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بر مبنای اون چه در این مقاله‌های انگلیسی زبان منتشر میشه در آمریکا در کشورهای دیگه غربی، چه نوع سیاستی در ایران میتونه احتمال حمله نظامی رو کم بکنه؟
خیلی راحت. اگر ایران به راستی به اون چیزی که بارها و بارها تکرار کرده که نیت ساختن سلاح هسته‌ای نداره و فقط میخواد غنی سازی اورانیوم رو در حد 3.5-4% برای سوخت داخلی و در حد 20% برای اهداف پزشکی و پژوهشی استفاده بکنه، این میتونه مبنای گفت و شنود بسیار منطقی باشه که طرفین رو به راه حل برسه. به این شکل ایران بیاد تعهد بده که غنی سازی اورانیوم رو تا 3.5% نگه میداره و این اورانیوم غنی شده 3.5% رو برای استفاده داخلی تعویض میکنه به اورانیوم 20% و بعد اجازه میده که کارشناسانش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بدون قید و شرط و بدون چون و چرا به همه تأسیسات هسته‌ای ایران دستیابی داشته باشن. اگر ایران این موضع بگیره، حق ایران برای غنی سازی اورانیوم تایید شده، ایران توانایی ایجاد سوخت داخلی رو خواهد داشت و میتونه مبنایی باشه برای حل و فصل اختلافات بیشتری که بین ایران و آمریکا یا ایران و اروپا وجود داره. یعنی اگر ایران اون موقعی که اوباما اول اومد به کاخ سفید و ایران رو دعوت به مذاکره کرد، اگر در اون موقع رژیم ایران یک هیئت 5 نفری 10 نفری از دیپلمات‌های ایران رو انتخاب می‌کرد، می‌گفت بیاین بشینیم دور میز مذاکره، ما همه مطالبات خواسته‌های خودمون رو می‌ذاریم روی میز، شما هم بذارین و وارد گفت‌وشنود بشیم. ولی ایران این کار رو نکرد و امروز هم احمدی نژاد اصلا ابدا از این طریق حرکت نمی‌کنه و وقتی صحبت از مذاکره می‌کنه میگه من می‌خوام با آقای اوباما بیام جلوی رادیو تلویزیون‌ها مناظره بکنم راجع به مسائل جهانی، که این موضوع باز یه سوژه، این که این آدم اصلا ارتباطی با عقلانیت خردبرزی نداره، در اون حریم مورد بهره برداری قرار میگیره. وگرنه این نوع مسائل بین المللی اول در سطح دیپلمات ها و هیچ بعید نیست که اگر واقعا روزی بین دو کشور تفاوت قابل توجهی ایجاد بشه، در اون موقع رهبران دو کشور برای تایید اون عهدنامه ملاقاتی با هم بکنن. این ایران بدون اینکه کوچکترین تغییر در توانایی خودش بده، فقط بر مبنای این ادعا که اصلا سلاح هسته‌ای نمیخواد وارد مذاکره بشه، به نظر من میتونه تمام فعالیت‌های دستراستی‌ها و تهدیداتی که علیه ایران میشه به راحتی و به تندی خنثی بکنه.
خارج از چارچوب حکومت ایران و دولت ایران، توی چارچوب تحول خواهان ایران، حالا جنبش سبز اگر بخوایم نگاهی بکنیم، آیا کاری هست که اونا اگر بکنن یا نکنن روی این احتمال حمله نظامی به ایران تأثیری بگذاره؟ مثلا اگر یه سیاست روشن درباره مسئله هسته‌ای ایران ارائه بدن، یا اینکه این مسئله فرقی نمی‌کنه؟
فرق زیادی نمی‌کنه. موضوع اینه که اینا با دولت ایران طرفن، اینا با قدرت طرفن. می‌خوام ببینم کی داره منابع ایران رو، کی داره پول نفت ایران. اگر در ایران محیطی بود که جنبش سبز و یا حتی به اصطلاح یک بدیل سیاسی این امکان بود که مثلا موضع اونها بتونه به رأی مردم گذاشته بشه، بله. ولی ایران یک کشور استبدادیه که اصلا این نوع صداها میبینیم که هر کس که صداش بلند میشه در رابطه با انتقاد از دولت، امنیتش مورد خطر قرار میگیره. در چنین جامعه ای برای حامیان حقوق بشر، برای قربانیان نفی و نقض حقوق بشر حمایت هست، ولی این حمایت ها الزاماً اهمیت سیاسی و به طور کلی تأثیر روی مواضع سیاست خارجی دولت ها نسبت به اون کشور نداره.
شنونده گفتگوی ویژه بودید. اما رویای داوود پیرنیا برای جهانی کردن گلهای جاویدان به همت فرزندان این دوستدار موسیقی و ادب ایران به تحقق پیوسته. شرح این ماجرا رو در گزارش ویژه این هفته بشنوید از فیروزه خطیبی، همکار ما در لس آنجلس.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. مجموعه تازه گنجواره گلهای جاویدان میراث فرهنگی داوود پیرنیاست که از نیمه دهه 30 خورشیدی تا زمستان 57 تحت عنوان گلهای جاویدان به همراه شاخه های معنوی آن، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گلهای صحرایی از رادیو ایران پخش می شد. بنیاد گلهای جاویدان به همت داریوش پیرنیا و همسرش منصوره پیرنیا، نویسنده و روزنامه نگار ساکن آمریکا، همکنون این مجموعه تازه را پس از سالها جمع‌آوری و نگهداری در اختیار عموم گذاشتند. در توصیف این مجموعه تازه آمده است که گلهای جاویدان گلی است که هرگز نمیرد، گلی که از فروزه‌های فرهنگ و تمدن ایران نشأت گرفته است و به مفهوم موسیقی، کلام و صدای انسان است، با زمینه و اصالت انتقال تفکر و عشق با ریشه‌های عرفان خردگرا. داریوش پیرنیا، فرزند زنده یاد داوود پیرنیا، در مورد پیدایش و حفظ این آثار به رادیو فردا چنین میگوید:
در دهه 50 که هنوز پدر حیات داشتن، ما به این فکر افتادیم که بیاییم یک بنیادی برای داوود پیرنیا درست بکنیم و ایشون موافقت کردن. گفتن که بنیاد درست بکنیم به شرط این که بیاییم گلها رو جهانی کنیم. اون موقع موقعی بود که ایشون در منزل تشریف داشتن، دیگه به اداره رادیو نمی رفتن و مشغول نوشتن ادبیات زبان فارسی و فرانسه بودن. بنابراین ما اون موقع شروع کردیم، بسیاری از گلها رو هم ایشون لطف کردن به بنده و این رو همینطور نگه داشتم و بعدم به چندین نفر دیگه گلها رو میدادن که نگهداری کنن، از جمله آقای محمد جهانشاهی، شوهر خواهر من، و البته خود نوا رو ما تهیه می کردیم. اسکاچ های سیاه رنگ بود که برای آرشیو بود اصلا، و بعد اینا رو به خط خودشون می نوشتن و من جمع می کردم. و بعدم که دنیا رفتن، من خاطرم بود که ایشون دلشون می خواد که گلها جهانی بشه.
بنیاد داوود پیرنیا پس از زمستان 57 از بیم نابودی این گنجینه بی‌نظیر به حفظ آن همت گماشت و از درون مرز و برون مرز گلها را حفظ کرد.
من یه پروفسوری داشتم به اسم خانم آنا ماری شیمل، ایران شناس بود، اسلام شناس بود و عرفان شناس و فارسی فوق العاده می‌دونست. من این گلها رو براش بردم، گوش کرد، یک جمله راجع به گلها گفت. گفت گلهای جاویدان، منظورش تمام برنامه گلها بود، یک فرهنگ ناشناخته شده است. یعنی درش هم موسیقی ایرانی هست، هم اشعار ایرانی هست، هم نثر فارسی هست، هم عرفان هست. هنوز مردم نشناختن که این چه قدرتی داره. بنابراین ما در سفرم که میرفتیم، ماموریتم که میرفتیم، همراه خودم بردم و بعدم اینجا آوردیم همه اینا رو. و بعد که به فکر افتادیم که اینا رو جمع کنیم، تماس گرفتیم با دوستان مختلفی و همه با کمال میل به ما کمک کردن، از جمله پرویز یاحقی که وقتی شنید که من دارم گلها رو جمع میکنم، گفت من هر چی دارم به شما میدم و هر چی داشت داد. گلها چون یک اثر عرفانی هست، مثل یک انسان زنده است و این انسان زنده باید به خودش کمک کنیم که جمع بشه. من الان فکر میکنم که ما با 1% 2% تمام گلها رو داریم، هم گلهای جاویدان، برگ سبز، گلهای رنگارنگ، یک شاخ گل و گلهای صحرایی، افسیم بر اینا گلهای تازه هم داریم. گلهای تازه هم همون احوال رو داره، احوال عرفانی، چون شعر فارسی هست، اون تا به این روشی دیگه است. نمیدونم. آمدیم گلچین هفته رو اضافه کردیم. تمام گلچین هفته ها الان ما جمع کردیم و همه در یه مجموعه هست و این مجموعه رو دلون میخواد که هموطنان ما بگیرن و بدن به دانشگاه ها و یا بدن به مراکزی که ایران شناسی هست.
آقای پرنیا، چون شما اشاره فرمودید به این روحی که در خود آثار وجود داره که در واقع کمک کرده به شما بتونه این آثار رو منتشر کنین، راجع به عرفان این برنامه گلها هم یه صحبتی بفرمایید اگه لطف کنید.
مرحوم پدر گلها رو تألیف کرده. تألیف به گفته بوعلی سینا یعنی الفت دادن شعر و موسیقی، چون شناخت گوهر درون شعر رو که در داشت میتونه موسیقی همزاد این گوهر درون شعر رو پیدا بکنه. به این علت بود که انسان ها علاقمند می شدن به شنیدن گل ها. در حقیقت گل ها هر کدومش که شما فکر کنین، چه برگ سبز، چه گل های رنگارنگ، چه گل های جاویدان، یک گوشه ای از یک بزم عارفان است. یعنی این بزم ما در نوجوانی دیده بودیم که در منزل ما یا در گلندوه یا در خونه های مختلف این بزم برقرار می شد. یعنی آدم ها می آدم می شستند، البته بدون برنامه قبلی، یک کسی یه شعری میخوند، یکی دنبالش میگرفت، یک آواز میخوندن. این استادار موسیقی سبا، محجوبی، تجویدی، بنان، تمام اینا تو مجمع بودن. بعد آخر سر کسی که شرمنده بود میفهمید که چطور این گفته ها بهش اثر کرده. یک چیزای آموخته خود به خود بود این آموختن، یعنی مثل مدرسه نه، مثل خانقاه زاویه بود یا یه خانگه بود که این آدم یه چیزا رو یاد میگرفت خود به خود و این تأثیر میذاشت به روحش که روح تلطیف پیدا کنه. یه دفعه من در خانقاه یا در لنگرگاه گلندوک بودم که این آقایون که دور هم جمع بودن، بزرگتر ما بودن، گفتن چرا ما باید چیزای به این خوبی رو فقط 20 نفر گوش کنیم؟ بعد یه فکری بکنیم که این به وسیله ارتباط جمعی عمومی منتشر بشه. فکر رفتن به رادیو همینطوری بود. وقتی که پخش شد همه آدمایی که گوش میکردن مجذوب این شدن. به این که ذکری بره از این که این برنامه عرفانیه، نه ذکری نمیرفت، یا مال گروه خاصی هست، اینطور نبود، نه. ولی خود مردم که گوش میکردن علاقمند شدن و نامه مینوشتن. بنابراین شاخه های مختلف گل ها از نظر معنوی پدیدار شد و شد گل های رنگارنگ، شد گل های صحرایی، گل های جاویدان که بود خودش و یک شاخه گل. یک شاخه گل احوالی شاعری رو در چند دقیقه می گفتن و بعد هم مطابق اون اشعار شعر هم ساخته شده بود، از اون هم استفاده می کردن، تصنیف هم می ساختن. اصلا این آدم ها مثلی که همه با هم هزاران سال زندگی کرده بودن در یه جهت، یه جهت فکری بود.
مرغکان چمنی را بهاری و خزانی، من که در دام اسیرم، چه بهارم چه خزانم.
ای شب چه به سر مرداری، بر دور چه خبر مرداری، از عاشق بیمار، از مردم بیدار.
در تعریف گلها اون که مهمه حکمت ذوقی و عرفان خردگرا، یعنی اینا جانمایی ساختن گلها بودن. عرفان خردگرا به این معنا که تعصب درش نباشه و عشقی که انسان داره که خدا رو پرستش کنه اون نقطه اصلی باشه و شروع و پایان همون باشه. نامایی
نرویایی ندونیایی، بی تو مونده به جو
خب به این ترتیب با نوای گلها، گلهای جاویدان، خاطره‌ای برای نسل ما و به ویژه برای نسل‌های دیروز. به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. محمد زرقامی بودم، میزبان شما در یک ساعتی که پشت سر گذاشتیم. امیدوارم لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید، شب خوبی رو در انتظارتون باشه و تا دقایق دیگر با بهروز کارانی خبرها رو بشنوید.